ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. چهار زندانی دیگر به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند. خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در جمهوری اسلامی برای چهارمین روز علیه مجازات مرگ تظاهرات کردند. ایران به تحریم‌های آمریکا علیه وزارت اطلاعات به خاطر حملات سایبری واکنش نشان داد. چهار زندانی دیگر که چهار شنبه به سلول‌های انفرادی زندان زاهدان منتقل شده بودند، سحرگاه امروز شنبه اعدام شدند. سایت هالوش که مسائل استان سیستان و بلوچستان را بازتاب می‌دهد، هویت این زندانیان را خالد رئیسی 38 ساله، امرالله بسیج 27 ساله، عبدالنصیر شهبخش 42 ساله و هوشنگ کرد 27 ساله گزارش کرده و به نقل از یک منبع مطلع آورده است که آنها در پرونده‌های جداگانه به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند. طی روزهای اخیر موارد متعدد انتقال زندانیان متهم به قتل یا جرائم مواد مخدر به سلول‌های انفرادی از جمله زندان‌های مرکزی کرج، رجایی شهر، میناب و زاهدان و اعدام آنها گزارش شده است. قوه قضاییه تاکنون درباره اعدام‌های انجام شده در روزهای اخیر اطلاع رسانی نکرده است. خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام امروز شنبه برای چهارمین روز مقابل دفتر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در تهران علیه مجازات مرگ تظاهرات کرده و شعار اعدام نکنید سر دادند. این خانواده ها دست نوشته هایی با شعار نه به اعدام و اعدام نکنید در دست داشتند. جمعیت خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در تظاهرات امروز بیش از روزهای پیش و صدها تن گزارش شده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صبح شنبه از تحریم‌های آمریکا علیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و وزیر این وزارتخانه انتقاد کرد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز جمعه وزارت اطلاعات ایران را در پیوند با حمله سایبری ماه ژوئیه به زیرساخت‌های آلبانی تحریم کرد. پیشتر آمریکا، بریتانیا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو حملات سایبری به آلبانی را کار هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی دانسته و آن را محکوم کرده بودند. ادی راما نخست وزیر آلبانی چهارشنبه هفته جاری در یک سخنرانی ویدیویی کم سابقه ایران را متهم کرد که در حملات سایبری به زیرساخت‌های این کشور دست داشته است. سند اعلامیه توسعه کریدور شمال جنوب روز جمعه 18 شهریور طی اجلاسی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان امضا شد. بر این اساس سه کشور ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان بر توسعه کریدور شمال جنوب برای ترانزیت کالاهای هند و دیگر کشورها از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان و روسیه در راستای کاهش زمان ترانزیت کالا تاکید کردند. قرارداد راه اندازی کریدور شمال جنوب در سال 2000 و با مشارکت 13 کشور از جمله هند، ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان امضا شد، اما به خاطر زیرساخت‌های ناقص ایران هرگز عملیاتی نشد. در گفتگویی که ساعتی پیش با دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی از باکو داشتم، ابتلا از دلایل تأخیر اجرای این پروژه پرسیدم. دالغا خاتین‌اوغلو:
بله، خب الان بیشتر از دو دهه هست اینا معطل ایران هستن که خطوط آهن خودش رو تکمیل بکنه تا بتونن که از طریق ایران عملیات ترانزیت انجام بدن. طی دو دهه گذشته تقریبا میشه گفت که خطوط آهن آذربایجان هم نوسازی شده، هم یک خط آهن باکو، تفلیس، گارس رو راه اندازی کردن. پارسال ظرفیت ترانزیت، یعنی عملاً ترانزیت کالا از طریق خاک آذربایجان دو برابر شد و به 8 میلیون تن رسید، در حالی که ترانزیت ایران از طریق خطوط آهن فقط 2 میلیون تن بود. یعنی همین آذربایجان رو نگاه بکنیم، 4 برابر ایران از طریق خطوط آهن عملیات ترانزیت کالا انجام داد. ایران طی 2 دهه گذشته هم از مسیر شمال جنوب، یعنی کالاهایی که از هند یا کشورهای دیگه فرق نمی‌کنه، حتی کشورهای عرب خلیج فارس، به ایران، آذربایجان یا اون طرف خزر، ترکمنستان وصلش از اونجا بره به قفقاز یا روسیه. هم این که از راه ابریشم نوی چین حذف شده، یعنی من وقتی میگم که ترانزیت کالای آذربایجان 2 برابر شده، 8 میلیون تن بوده از طریق خطوط آهن، تقریبا کل این ترانزیت رو میشه گفت که از مسیر چین، آسیای مرکزی، خزر، آذربایجان، گرجستان و ترکیه بوده.
به نظر شما این مسئله که الان روسیه تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار گرفته تا چه حد میتونه در تسریع این توافقنامه تأثیر گذاشته باشه به نظر شما؟
بله، بسیار فکر میکنم که تأثیر گذار هست. ببینیم، ایران از بندر چابهار یه خط آهن نیاز داره تا زاهدان، تا به شبکه یعنی کلن سراسری وست بشه، و از رشت تا آستارا هم یه خط آهن نیاز هست. تقریبا برای هر کدوم از اینها 1.5 میلیارد دلار پول نیاز هست. اگر روسیه به ایران کمک بکنه، که بعید به نظر میرسه از لحاظ مادی وام بده به ایران، اما اگر به ایران کمک بکنه تا این خطوط آهن رو بتونن تکمیل بکنن، از اقیانوس هند تا دریای سرخ و مدیترانه و بعدن دریای سیاه، وقتی کالایی حمل میشه تقریبا 6 هفته طول میکشه که به روسیه برسه یا از روسیه به هند برسه یا کشورهای دیگه، فرق نمی کنه. اما از طریق ایران این مسیر نصف میشه. مادامی که ایران خطوط آهن خودش رو تکمیل نکنه، از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست چندین بار کالاها تخلیه و بارگیری بشه، هزینه اون بسیار زیاد هست. این یک طرف. دوم این که ما میبینیم که شرکت‌های کشتیرانی بین المللی که نقش اساسی رو در ترانزیت کالا به روسیه یا منطقه بالکان و شرق آسیا دارن، الان با مشکلات بانکی، بیمه و غیره مواجه شدن و روسیه تلاش میکنه تا حد ممکن مسیرهای جدیدی رو برای ترانزیت کالا باز بکنه. بهترین مسیر هم من فکر میکنم همین ایران هست. منتها خب در ایران زیرساخت‌ها موجود نیست، اولویت دولت مسائل اقتصادی نیست و به همین خاطر هم ما میبینیم که بندر چابهار رو با سالها تأخیر نهایتا هند تونست راه اندازی بکنه، اما باز هم زیرساخت‌ها تکمیل نشدن.
در مورد یکی از طرفهای این قرارداد دست کم، منظورم جمهوری آذربایجانه، میدونیم که ایران یه مقدار مشکلاتی داره با مسائل سیاسی که در مورد جمهوری آذربایجان هست. در این زمینه ایران ادعاهایی رو مطرح میکنه که هیچ وقت صحت و سقمشون ثابت نشده، از جمله این که میگه ماموران اسرائیلی و آمریکایی در جمهوری آذربایجان فعالیت دارند و به هر حال جمهوری آذربایجان طرف رقیب منطقه‌ای ایران ترکیه است. نظر شما این نکات تا الان یه مقدار بازدارندگی برای ایران ایجاد نکرده؟
به نظر من ایران این قیام‌ها رو در راستای فشار بر آذربایجان میده. ما مثلا وقتی با آمارهای گمرک خود ایران نگاه میکنیم، 60% صادرات ایران به روسیه از طریق خاک آذربایجان هست و 40% صادراتش هم از طریق دریای خزره. بخش عمده ای از صادرات دریایی ایران به روسیه هم از طریق کشتی های آذربایجان، چون که آذربایجان در دریای خزر بزرگترین ناوگان کشتی، حتی نفت کش ها رو داره. از زمان شوروی اینجوری بوده و الان هم هست. لذا من فکر نمی کنم که این ادعاهایی که ایران می کنه، اولا اگر صحت داشت که روسیه بدتر از ایران بر آذربایجان فشار وارد می کرد، اما الان می بینیم که روسیه بزرگترین پارتنر اقتصادی آذربایجان هست، البته در مسائل کالاهای غیر نفتی، چون هر دوتامون صادرکننده نفت و گاز هستیم.
بله، گفتگوی بود با دالغا خاتین‌اوغلو. اما سازمان حقوق بشری هنگا خبر داده که زهرا صدیقی همدانی، فعال حقوق همجنسگرایان، در زندان ارومیه اقدام به خودکشی کرده. پیش از این نیز سودا خدیرزاده، زندانی کرد، در همین زندان اقدام به خودکشی کرده و به نوزادش نیز قرص خورانده بود. همکارم روزبه بلهری که این خبرها رو دنبال کرده الان از طریق خط تلفن همراه ماست. روزبه با سلام، چه جزئیاتی در مورد اقدام به خودکشی زهرا صدیقی همدانی منتشر شده؟
سلام شاهین عزیز و شنوندگان گرامی. بر اساس اخباری که سازمان حقوق بشری هنگا منتشر کرده، خانم صدیقی همدانی در تحت شرایطی که مشخص نیست ولی از اون عنوان فشار روحی در حقیقت و بازجویی عنوان شده، خودکشی کرده، قرص خورده و بعد در روز چهارشنبه و بعد او رو به بیمارستان رازی در شهر ارومیه بردند، شستشو دادند و بعد دوباره برگردوندند و در شرایط روحی نامناسبی قرار داره. خب زهرا صدیقی همدانی که عضو جامعه دگرباشان جنسی هست، به اتهام فساد فی الارض به اعدام محکوم شده، همزمان با الهام چوبدار که او هم فعال همجنسگرایان هست. حکم اعدام هم که برای اونا صادر شد، اعتراض های زیادی رو در جهان به همراه داشته، از جمله سازمان عفو بین الملل، کشور فرانسه، کشور آمریکا و همینطور اعتراض های زیادتری شده و حکم اعدام هم که برای اونا نام برده شده به عنوان این هستش که گفته شده اینها عضو باند قاچاق زنان و دختران جوان هستند.
خب در مقدمه اشاره کردم که قبل از اینم سودا خدیرزاده اقدام به خودکشی خود و نوزادش کرده بود. آخرین وضعیت خانم خدیرزاده چیه؟
خب شاهین، بعد از اینکه اعلام شد که خانم خدیرزاده به 12 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده و در این حال البته در یک دادگاه آنلاین و در این حال به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران هم قرار است یک دادگاه دیگه هم در مهاباد داشته باشه، خبر دیگری منتشر نشده. فقط این رو ما میدونیم که خانم خدیرزاده اتهاماتی رو که به او وارد شده، مثل معاونت در قتل یکی از کادرهای اداره اطلاعات ارومیه یا پروری دادن همسرش، رد کرده بوده. خانم خدیرزاده سال گذشته هنگامی که باردار بود در مهر ماه بازداشت شده دست نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر تحت فشارهای روحی و اعتراف اجباری مقابل دوربین روز 27 مرداد در بند زنان زندان مرکزی ارومیه اقدام به خودکشی کرد و همینطور خوراندن قرص نوزاد 2 ماهه‌اش که هر دوی اونها با کمک زندانیان نجات پیدا کردند. بعد شرایطش مقدار بی‌ثبات بود به خصوص از لحاظ روحی. خبر دیگری دیگه در مورد شرایط جسمانی یا روحی خانم خدیرزاده منتشر نشده.
خب ما وقتی در حدود 40 دقیقه داریم، 40 ثانیه ببخشید، قوه قضاییه بعد از انتشار خبر اقدام به خودکشی سودا خدیرزاده اونو تکذیب کرد. آیا قوه قضاییه در مورد اقدام به خودکشی زهرا صدیقی همدانی هم واکنشی داشته؟
خب بله، محمد فراهانی سردبیر خبرگزاری میزان گفته دروغ‌ها و داستان‌سرایی‌های سایت تایید طلب هنگا پایان نداره، خبر رو تکذیب کرده و در این حال خطاب به یکی از کاربران توییتر که گفته خب یک مصاحبه پخش بکنید تا ببینیم درسته، گفته نه دیگه نشد، هر روز داستانی به بافید و دنبال اثبات دروغ بودنش باشید، در حال تکذیب کرده ولی مقام های رسمی قضای قضایی تا بال واکنشی نشون ندادن.
بله ممنونم از همکارم روزبه بلهری که در این بخش از برنامه همراه ما بود در مورد مسئله زهرا صدیقی، فعال حقوق همجنسگرایان که در زندان ارومیه اقدام به خودکشی کرد و همینطور سودا خدیرزاده، زندانی کرد که در همین زندان اقدام به خودکشی کرده بود و به نوزادش هم قرص خورانده بود. و فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما هم میتونید دنبال کنید، telegram.me/radiofarda، و مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.